ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب چهارشنبه دوم اردیبهشت سال 1396 هجری شمسی برابر با 21 فوریه سال 2018 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده از لغو دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقامات کره شمالی در جریان سفر مایک پنس به کره جنوبی اطلاع داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت پنس برای تأکید بر لزوم کناره‌گیری کره شمالی از برنامه‌های غیرقانونی موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای با دیدار با مقامات کره شمالی موافقت کرده بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واپسین دقایق مقامات کره شمالی تصمیم گرفتند از این دیدار صرف نظر کنند. خبرگزاری‌های ایران از تجمع اعتراضی امروز کارگران در برابر ساختمان شورای نگهبان گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این گردهمایی چند صد تن از کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند. این تجمع در اعتراض به تصویب بند ز تبصره 7 لایحه بودجه برگزار شد و تجمع کنندگان اعلام داشتند حق درمان کارگران جزو اموال عمومی کشور نیست. حاضران در تجمع از شورای نگهبان خواستند با جلوگیری از تصویب بند یاد شده جلوی دستاندازی به اموال کارگران را بگیرند. پیش از این اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در مخالفت با مصوبه مجلس مبنی بر انتقال منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی به خزانه دولت، این اقدام را دستاندازی به منابع سازمان تأمین اجتماعی خوانده بودند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بندهایی از بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی حداکثر 20% افزایش خواهد یافت. بر اساس این بند از قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان پلکانی نزول خواهد بود، به این معنا که کسانی که دستمزد بالاتری میگیرند از افزایش حقوق کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس این قانون دستمزد مقامات کشوری جز قضات و اعضای هیئت علمی شامل این افزایش حقوق نمی شود. این بند از بودجه سال آتی هجری شمسی نیز پس از تصویب در شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. درخواست محمود احمدی نژاد از آیت الله خامنه ای برای برکناری فوری رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات پیش از موعد.
شرایطی که کشور داره اقتضا کرده که آقای احمدی نژاد این پیشنهادات رو مطرح کنه.
خفه کردن فراخوان تجمع دوباره دراویش در نطفه به گفته مسئولان نیروی انتظامی. ابراز تأسف لیلا حاتمی نسبت به قربانیان اعتراضات ایران و همدردی با معترضان در جریان نشست رسانه‌ای دست‌اندرکاران فیلم نماینده ایران در بخش مسابقه فستیوال بین المللی برلین. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. ما محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان برکناری فوری آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای امنیتی شده است. محمود احمدی نژاد همچنین در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است دستور آزادی و منع تعقیب افرادی را بدهد که نسبت به شرایط و نحوه اداره کشور یا حتی خود رهبر جمهوری اسلامی منتقد بودند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا را جویا شده است. مجید محمدی:
خواستهای آقای احمدی نژاد بی سابقه هست. در جمهوری اسلامی ما انتخابات زود هنگام و تغییر رئیس قوه قضاییه رو قبل از اینکه دورشون پایان یافته باشه نداشتیم، اما شرایطی که کشور داره اقتضا کرده که آقای احمدی نژاد این پیشنهادات رو مطرح کنه. برخلاف جناح‌های سیاسی که در کشور امروز فعال هستن، چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان، آقای احمدی نژاد به نظر میاد که وفاداری ایدئولوژیک نداره به این در چارچوب‌های جناح‌های سیاسی، بیشتر به شرایط جامعه و به جو جامعه ایشون داره نگاه میکنه. در این شرایط هست که احساس کرده آقای احمدی نژاد برای اینکه تحولی در کشور اتفاق بیفته، روند اصلاحی در پیش گرفته بشه، نیاز هست که این اتفاقات در کشور بیفته.
آقای محمدی، ایشون در نامه‌شون اشاره میکنن که انتخابات زودرس برگزار بشه بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای امنیتی، در حالی که خود ایشون متهم هست که در انتخابات 88 بر اساس همین قاعده بر روی کار اومده. از سوی معترضین البته این نگاه وجود داره.
به نظر میاد که آقای احمدی نژاد نگاه رو به گذشته نداره. تمام انتقاداتی که نسبت به آقای احمدی نژاد هست، انتقادات مربوط به دوره فعالیت‌های قبلی ایشون هست. آقای احمدی نژاد دو موضوع رو کاملا درک کرده. یکی این که برای پیشنهاداتی که ایشون مطرح کرده، سه پیشنهادی که مطرح کرده، نوعی اجماع سیاسی وجود داره امروز. گرچه اصلاح طلبان این موضوع رو مطرح نمی‌کنند، اما اگر بخواهند واقعا اتفاقی در کشور بیفته، خب طبعاً باید این ماجرا رو در نظر بگیرن. این پیشنهاداتی است که میشود در سطح جامعه ازش دفاع کرد. نکته دوم این هست که آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته خواهان تغییرات بیمه شده نیست. انتخابات آزاد، انتخابات مهندسی ناشده تضمین نمی‌کنه که چه کسانی بر روی کار بیان، و کاملا آقای احمدی نژاد با تعابیری که استفاده کرده مشخص هست که به توازن پیشنهاداتش واقف هست.
آقای احمدی نژاد در نامه‌شون با آقای خامنه‌ای خواهان این شدن که ایشون بیاد دستور آزادی بده نسبت به افرادی که معترض بودن در طول این مدت، تبلیغ علیه نظام کردن یا انتقاد علیه خود آقای خامنه‌ای داشتن. چقدر به این موارد خود آقای احمدی نژاد اعتقاد دارن؟ چون به هر حال در انتخابات سال 88 هزاران نفر بازداشت شدن به خاطر آقای احمدی نژاد، به خاطر انتخابات، به خاطر عملکرد، به خاطر انتقاداتی که به خود او داشتند.
خب افراد قابل تغییر هستند. با توجه به فشاری که در 5 سال گذشته روی آقای احمدی نژاد و نزدیکانشون بوده، طبعا مشخص هست، همین متن نامه ایشون نشون میده که درخواست ایشون برای آزادی زندانیان سیاسی، گرچه ایشون اسم زندانی سیاسی نمیبرن، اما درخواستشون درخواست عام هست. من بعید هم نمیدونم که در ماهای آینده حتی آقای احمدی نژاد خواهان رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد.
آقای محمدی، البته در طول مدت نامه‌هایی و یا در شبکه‌های اجتماعی متعلق به آقای احمدی نژاد بیشتر خواهان آزادی آن دسته از افرادی هستند که در طول این مدت از آقای احمدی نژاد حمایت کردن و قوه قضاییه اونها رو بازداشت کرده. ما کمتر می‌بینیم که نسبت به منتقدین ایشون که در بازداشت هستن واکنش خاصی دیده باشیم.
همینطور هست، اما ببینید وقتی کسی از یک در واقع یک خواست شخصی رو میخواد به یک خواست عمومی تبدیل بکنه، طبعا نمیتواند در اون محدوده های شخصی باقی بمونه. همین اتفاق داره برای آقای احمدی نژاد میفته.
شما اشاره داشتید، اما میخوام به طور مشخصتر بدونم که این درخواستایی که از سوی آقای احمدی نژاد داره صورت میگیره از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی، عموما کمتر دیگر مقامات جمهوری اسلامی که هم اکنون در قدرت هم هستن چنین تقاضایی داشتن. حالا با چه نگاهی آقای احمدی نژاد با چه درایتی با چه عقلانیت سیاسی چنین خواستهایی را از رهبر جمهوری اسلامی خواستند؟
تحولات دو ماه اخیر از خیزش دیماه 96 و بعد اعتراضات مربوط به حجاب اجباری و ماجراهای درابیش گنابادی در چند روز گذشته، اینها به آقای احمدی نژاد کاملا نشون داده، حتی اگر کسی بیرون از دایره قدرت هم باشه که آقای احمدی نژاد حتما کسانی رو در درون دایره قدرت داره، به کسانی که بیرون از دایره قدرت هم هستن نشون میده که سازمان سرکوب جمهوری اسلامی دارای حفره‌های جدی است در شهرستان‌ها، در برخورد با زنان و در برخورد با اخشار اجتماعی. آقای احمدی نژاد کاملا میبینه که ترس عمومی مردم نسبت به نظام ارعاب داره میشکنه. اون داستان نصر به رب که راهبرد حکومت بود برای کنترل اجتماعی، اون داره کم کم رنگ میبازه. طبعا در این شرایط کسانی که شجاعتی دارن، جرگزه سیاسی دارن، از موقعیت استفاده میکنن برای اینکه نسبت به رقبای سیاسی خودشون پیشی بگیرن. آقای احمدی نژاد به نظر من در همین مسیر داره حرکت میکنه.
چقدر به صداقت رفتار آقای احمدی نژاد شما اعتقاد دارید در این مسیر؟
من خیلی به صداقت افراد در عالم سیاست نگاه نمی کنم، بیشتر به نتایج عمل سیاسیشون و به کارکردهاشون نگاه می کنم.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران و جامعه شناس حقوق، بود در آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
به دنبال درگیری‌های شامگاه دوشنبه در منطقه پاسداران تهران، مقامات جمهوری اسلامی امروز با محکوم کردن حمله به نیروهای انتظامی و کشته شدن 5 تن همزمان گفتند که باید حساب جامعه درویشان را از اختشاشگران جدا کرد. همزمان احتمال درگذشت 10 تن از درویشان به علت جراحات ناشی از ضرب و شتم در رسانه‌ها مطرح شده که منابع نزدیک به دراویش هنوز این گزارش‌ها را تایید نکردند. همکارمان جواد کوروشی.
در حالی که یک مقام آگاه پلیس تهران بزرگ از برقراری نظم و امنیت کامل در منطقه پاسداران گفته است، برخی خبرهای پراکنده روز چهارشنبه حاکی از ادامه اعتراض‌های دراویش گناه‌آبادی در منطقه پاسدارانند. روز چهارشنبه بسیاری از مقام‌ها و نهادهای دولتی به رویدادهای دو روز گذشته واکنش نشان دادند. از جمله در نشست هیئت دولت، وزرای کشور و اطلاعات گزارش‌های خود را از حوادث روزهای اخیر به هیئت وزیران ارائه کردند و در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرده است که برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس به هیچ وجه تحمل نمی‌شود. آقای روحانی آنچنان که رسانه‌ها می‌نویسند گفته است که ضمن احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوع‌های فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت‌آمیز از طرف هر گروهی را به شدت محکوم می‌کند. پس از نشست هیئت دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم گفت
مسائل موضوعاتی را که رخ داده را نباید عمومیت داد به جریان بسیار بزرگ اجتماعی در کشور. به عنوان دراویش به حال در هر کدام از اقشار و گروه ها افرادی هستند که به جای اینکه به قانون متوسل بشن اقدامات خودشون را در فرای قانون میبینن، اما این به عنوان عمومیت دادن مسئله نیست. ما جریان دراویش را در کشور جریان عاقلانه، منطقی و معتدل میدونیم و در این خصوص هم به هیچ وجه اینو منتسب نمیکنیم با این مسئله.
مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه رویدادهای 2 روز اخیر در منطقه پاسداران را بررسی کرد. در نشست مجلس مسئولان انتظامی و امنیتی هم حضور داشتند. به گفته حسین تقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در این جلسه مطرح شد که حساب دراویش را باید از گروه‌های افراطی جدا کرد، اما با هر نوع بی‌نظمی و ناامنسازی هم برخورد قاطع شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم روز چهارشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
دستگاه قضایی بر حسب وظیفه قانونی که داشته بلافاصله وارد شد و با هماهنگی نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی عوامل را شناسایی و دستگیر شدند تعدادی که دادستان تهران و قضات در طول این 1-2 روز و 3 شب تقریبا به صورت جد مشغول هستند الان و دارن از اونها تحقیق و بازجویی میکنند. افرادی هم هستن که در این ماجرا از هم نیروهای پلیس و هم از مردم و هم بعضی از اغتشاشگران زخمی شدن که بعضی هنوز در بیمارستان هستن، بعضی هم البته خب سر پایی بوده که اینها مرخص شدن.
خبر مهم دیگری که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، خبر درگذشت 3 تن از دراویش بازداشت شده بود که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این خبر را تکذیب کرده است. منابع نزدیک به دراویش هم این خبر را تایید نکردند، اما از وضع بد جسمانی شماری از دراویش خبر دادند. فرهاد نوری از دراویش گنابادی در استرالیا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت:
در حال حاضر من نمیتونم اینو 100% تایید بکنم، ولی بنا به گواهی شاهدان عینی که از بیمارستان سجاد و بیمارستان لبافی نژاد به ما رسیده، متاسفانه شدت جراحات بعضی از دراویش به حدی بوده که این امکان وجود داره خب چند نفر از این دراویش فوت شده باشن، ولی ما هنوز نتونستیم اسامی این افراد رو به دست بیاریم و حتی بنا به گفته شاهدین فضای بیمارستان لبافی نژاد به صورتی بوده که کل بخش اورژانس رو قرنطینه کرده بودن و غیر از کادر پزشکی که فقط در اورژانس هستن کسی دیگر رو اجازه نمیدن رفت آمد بکنن و خب همچنان خانواده‌ها پیگیر هستن. ما خودمون هم نگران هستیم ببینیم این وضعیت بازداشت شده‌ها به چه صورته.
به گزارش یک نهاد مدافع حقوق بشر، شماری از زنان بازداشت شده این روزهای گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این زندان در بیابانهای حوالی شرق تهران واقع شده که موقعیت جغرافیایی آن شرایط را عملا برای ملاقات خانواده‌های زندانیان با آنها دشوار می‌سازد. برخی اعضای خانواده زندانیان سیاسی شرایط این زندان را با بازداشتگاه کهریزک مقایسه می‌کنند. تجمع دراویش گنابادی در گلستان هفتم که از عصر روز یکشنبه آغاز شد تا بامداد روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت. شامگاه دوشنبه و پس از زیر گرفتن نیروهای انتظامی به وسیله یک اتوبوس که منجر به کشته شدن 3 مأمور انتظامی شد، درگیری‌های خشونت‌بار به اوج خود رسید و در جریان آن 2 بسیجی هم کشته شدند. همچنین به گفته مقام‌های انتظامی 300 نفر از اعتراض کنندگان روز سه‌شنبه بازداشت شدند.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. پیام های شما را می شنویم.
من نمی دونم کجای دنیا این همه ارتش و لباس شخصی و گارد ویژه و اینا بر علیه ملت خودش، بر علیه این دراویش، آدم های سلجو، آدم های واقعا بیگناه بسیج کنن و همه شون رو غلقم کنن و مردم هم هیچ خیالشون نباشه. و این اگه در کشور دیگه ای بود ملت بیختم بیرون اعتراض میکردم، ولی تو ایران غلقم کردن، خوابم از آب تکون نخورد.
مسئله وقایع دیماه تموم نشده، جریان محیط زیست پشت سرش هست، بعد از اون جریان دراویش و گنابادی هست. این چه جور حکومت داریه؟ نمیشه با زبان دیگه با مردم صحبت کرد جز کشتن و با تفنگ ساچمه زدن و کتک زدن. چرا باید اینجوری باشه آخه؟ مگه خروس جنگی هستیم ما؟ مردم میخوان زندگی کنن، مردم میخوان یه لقمه نانی بخورن.
سردمداران حکومت اسلامی، آقایون بسیجی، سپاهی ها، آخوندا، ما ایرانی هستیم. برای ما فرقی نمیکنه که دراویش باشن، مسیحی ها باشن، یهودا باشن، بهایی ها باشن، کرد باشه، ترک باشه، سیستانی و بلوچستانی باشه، سنی باشه، برامون هیچ فرقی نمیکنه. لورو، فارس و ترک همه برای ما یکی هست. هر کدوم اون رو آزار بدید پشت هم دیگه ایم.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویش هم ایرانی هن، مسلمان هن، شیعه هن و به شما رأی دادن. اقلن یک بارم که شده میخواستی بیای پشت تلویزیون و بگی که چرا این کارا میکنن، چرا مزاحم یک پیرمرد 90 ساله میشن.
یه خواهشی که از شما رادیو فردا یادارم اینه که لطف کنید، شما این همه کارشناس دارید تو امور مختلف، یکی از کارشناساتون بیاد برای من که 50 سال سن دارم و تقریبا 40 ساله به این نظام و حکومت آشنا هستم، بیاد توضیح بده که اینا به باهایی ها مشکل دارن، به دراویش مشکل دارن، به نوکیشان مشکل دارن، به اساتید دانشگاه مشکل دارن، اینا چه مذهبی دارن. بابا یکی برای ما روشن کنه اینا مسلمونن، کجایی هن. خواهش میکنم ازتون.
آقای رحمانی فضلی، جناب عالی در رابطه با درگیری نظامیان و بسیجیان با هواداران دراویش گنابادی فرمودید که ملت ایران برای احقاق حقوق بایستی به قانون مراجعه نمایند و فرای قانون اقدام و عمل نکنند. حرفای شما کاملا صحیح و منطقی. خب سوال اینجاست، منظور شما از قانون همان قانونی است که آقای سعید طوسی را به لحاظ تجاوز جنسی به ده ها کودک قاری قرآن به کمترین جرم که 4 سال حبس محکوم شده بود که نهایتا طبق دستور دفتر رهبری از حکم وارد تبرئه گردید، یا منظور شما از قانون واقعی دیگر است که ملت از آن خبر ندارند؟ اگر ممکن است آدرس آن قانون واقعی را لطف کنید که ملت با آنجا مراجعه نمایند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا تقاضای پناهندگی 100 ایرانی مسیحی و اقلیت‌های مذهبی دیگر رد شده است. یک روزنامه چاپ واشنگتن می نویسد اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواستند دلایل تصمیمش را در این خصوص در اختیار مجلس نمایندگان قرار دهد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
دو تن از اعضای جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد عدم پذیرش تقاضای پناهندگی 100 تن از ایرانیان مسیحی و سایر اقلیت‌های مذهبی از دولت دونالد ترامپ توضیح خواستند. رندی هالت گرن، عضو جمهوری خواه از ایالت ایلینوی و جیمز مک‌گاورن دموکرات از ایالت ماساچوست در مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر امنیت داخلی این کشور خواستند تا دلایل رد تقاضای پناهندگان ایرانی را در اختیار مجلس قرار دهند. روزنامه واشنگتن فری بیکن روز چهارشنبه گزارش داد که این دو نماینده مجلس که ریاست مشترک کمیسیون حقوق بشر کنگره را نیز بر عهده دارند، میگویند که درصد بزرگی از این پناهندگان به دلیل آزار و اذیت مذهبی از ایران گریختند. حدود 70 تا 80 تن از پناهندگان مسیحی هستند و تعدادی زرتشتی، پیروان آیین ماندائی و یک خانواده یهودی نیز در میانشان وجود دارند. بر اساس این گزارش، نامه عدم پذیرش پناهندگان ایرانی روز دوشنبه به آنها ابلاغ شده است. پیشتر یک مقام کاخ سفید به گزارشگر واشنگتن فری بیکن گفته بود که پیچیدگی‌هایی در پرونده متقاضیان وجود دارد که مقام‌های دولتی سرگرم بررسی آنها هستند. آقایان رندی هالت گرن و جیمز مک‌گاورن از مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستند تا برای یافتن راه حلی به موزل این پناهندگان کمک کند. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت و رسیدگی به تقاضای پناهندگان مرکزی را در وین پایتخت اتریش برپا کرده، محلی که 100 پناهنده ایرانی در آنجا اسکان یافتند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که پناهندگان ایرانی که تقاضای خود را در کشور اتریش به دولت آمریکا ارائه دادند به کشور خود بازگردانده نخواهند شد و می توانند از ایالات متحده تقاضای تجدید نظر بکنند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد. ساعت 22:23 دقیقه ایران همچنان در آمریکا. دیوان عالی آن کشور امروز حکم داد آمریکاییانی که در بمبگذاری سال 1997 میلادی در اورشلیم بیت المقدس زخمی شده و مدعی دست داشتن جمهوری اسلامی در آن حمله اند، نمی توانند برای تأمین خسارت 71.5 میلیون دلاری خود اشیاء عتیقه ایران باستان در موزه دانشگاه شیکاگو را مصادره کنند. 8 عضو دیوان عالی آمریکا حکم یک دادگاه اولیه به سود ایران را تایید کردند که اعلام کرده بود شاکیان پرونده نمی توانند برای تأمین بخشی از غرامت خود اشیاء عتیقه و باستانی در انستیتوی شرقی دانشگاه شیکاگو را ضبط کنند. بخشی از این آثار باستانی که از دهه 1930 میلادی از سوی ایران به آن موزه قرض داده شده است، گل نبشته های باستانی هستند که از قدیمی ترین دست نوشته های جهان به شمار می روند. یکی از اعضای دیوان عالی آمریکا در رأی گیری بنابر گزارش ها شرکت نکرد. گزارش ها گفت این تصمیم دیوان عالی آمریکا باعث خواهد شد که از این پس تأمین غرامت به خاطر حملات مسلحانه افراطیون در خارج از کشور از طریق مصادره اشیای عتیقه و آثار فرهنگی متعلق به کشورهای خارجی دشوارتر شود. شما شنوندگان می توانید دیدگاهتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید و همچنین به این وسیله
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
و ما در کنفرانس خبری فیلم نماینده ایران در فستیوال بین المللی فیلم برلین، لیلا حاتمی از بازیگران این فیلم ابراز تأسف نمود نسبت به قربانیان اعتراضات در ایران و همچنین با معترضان همدردی نمود. این کنفرانس خبری ساعتی پیش در جریان برگزاری فستیوال بین المللی فیلم برلین که در پایتخت آلمان جریان دارد برگزار شد. بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا.
امروز نشست رسانه‌ای فیلم خوک برگزار شد به سنت همیشگی جشنواره برلین ساعتی قبل از نمایش رسمی فیلم‌ها در کاخ جشنواره. عامل فیلم حاضر میشه در مقابل رسانه‌های گروهی و پاسخگو خبرنگاران میشن. در نشست رسانه‌ای مانی حقیقی کارگردان فیلم خوک صحبت کننده اصلی بود که معمولا پرسش‌ها متوجه ایشون بود. من از ایشون درباره امکان نمایش فیلم مطابق نسخه‌ای که اینجا در برلین به نمایش درآمد در ایران پرسیدم که آقای حقیقی گفت ما مجوزهای لازم رو گرفتیم و امیدوار هستیم که شرایط سیاسی ایران که همواره در حال تغییر هستش تغییر مسئولان و تصمیمی که گرفتن ایجاد نکنه و بتونه فیلمو دست کم تا یک ماه دیگر به نمایش در بیاره. اما در مقابل پرسشی که خبرنگار انگلیسی زبان از آقای حقیقی پرسید درباره موضوع سوالهایی که مرتبط با سیاست ایران از سینماگران ایران، در میانه همین پرسش بود که خانم لیلا حاتمی گفت تصمیم داره برای اولین بار درباره یک موضوع سیاسی اظهار نظر کنه و در قالب چند جمله کوتاه ابراز تأسف و اعتراض کرد از برخوردی که با معترضان در ایران میشه. به نظر میرسه صحبت خانم حاتمی با اعتراضهای اخیر و برخوردی که با معترضان میشه در ایران اشاره داره. خانم حاتمی گفت که خیلی متاسف از این هستش که بهای برخورد با اعتراضها خون افراد هست که اظهار نظر به نسبت صریح هم هست از جانب سینماگران ایرانی که معمولا ترجیح میدن در حضورهای بین المللی کمتر درباره اتفاقات و مسائل سیاسی ایران ابراز نظر کنند.
نمایش رسمی فیلم خوک هم شروع شده یا در آستانه شروع شدن الان؟ عوامل فیلم هم بابک حضور دارن یا نه و کلا وضعیت به چه شکله؟
همین الان که داریم با همدیگه صحبت میکنیم فرش قرمز به غیر از مانی حقیقی و لیلا حاتمی کارگردان و یکی از بازیگران فیلم هستن. به تعداد دیگری از عوامل این فیلم هم در جشنواره برلین حاضر هستن. حسن معجونی بازیگر اصلی این فیلم، یار و همینطور لیلی رشیدی از جمله بازیگران این فیلم هستن که همراه علی مصطفی در فرش قرمز این فیلم حاضر شدن. محمود کلاری مدیر فیلم برداری این فیلم هم از عوامل حاضر در برلین هستش. گروه پرتعدادی رو فیلم خوک به جشنواره برلین فرستاده و حضورشون هم با استقبال دیتر کاسلیک دبیر جشنواره فیلم برلین همراه بود بر روی فرش قرمز و این مراسم در حال برگزاری است و پس از اون هم که فیلم صورت رسمی در جشنواره فیلم برلین رونمایی میشه. اما خب روز گذشته البته یک نوبت نمایش محدود داشت برای نمایندگان رسانه های گروهی.
و از نمایش دیگر فیلم های ایرانی چه خبر؟
همزمان نمایش فیلم خوک شاهد نمایش یک فیلم ایرانی دیگر هستیم به نام درساج که البته اون در بخش مسابقه حاضر نیست، در بخش نسل حاضر هست که مرتبط با فیلم های مربوط به نوجوانان و جوانان هستش که عوامل اون فیلم هم در جشنواره فیلم برلین حاضر هستن. این نخستین نوبت نمایش این فیلم هست، در روزهای آینده هم نمایش های دیگر این فیلم داره. در ابتدای جشنواره هم فیلم هجوم ساخته شهرام مکری در بخش پانوراما به نمایش در اومد و از فردا هم نمایش فیلم دیگر ایرانی شروع میشه به نام هندی و هرمز ساخته عباس امینی، اون هم در بخش نسل حاضر هست. و به این ترتیب همه فیلم های ایرانی که امسال در برلین پذیرفته شدن نمایش های خودشون رو کامل میکنن.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به فستیوال بین المللی فیلم برلین، در گفتگو با حمید فاطمی از رادیو فردا. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.